بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إلى مغفرتك رفضت وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وفقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. توفیق بسیار بزرگی است برای ما که در پهنای بیکران سخنان نورانی امام العارفین سید الساجدین زین العابدین به گلگشت مشغولیم و بهره ها دامن دامن میبریم و استفاده ها میکنیم از دعا بیستم مکارم الاخلاق در مجموعه نورانی صحیفه کامله سجادیه. امام بعد از اون که فقراتی رو مطرح فرمودن که دیروز خدمت عزیزان گفتیم به اشاره فرمود که پروردگارا به گونه ای باشد لطف تو بر من که نه بر من ظلمی شود در میان انسانها و نه من ظلمی بر کسی روا کنم. تو می توانی پروردگارا ظلم بر من رو دفع کنی و اگر هم من بخواهم ظلم کنم توان من رو در ظلم کردن از من سلب کنی. پروردگارا لا ازلن و قد امکنت که هدایتی مباد که من در مسیر زلالت قدم بزنم و حال اینکه تو می توانی هدایت من رو بر عهده گیری پروردگارا من فقر و تهی دستی رو نبینم و حالی که وسع و توانایی گشادگی در دست دوست ولا اتقین نه نقطه مقابل اون و خدایا من تاقی نشوم در فضای رفاه داشتن و تنعم و مکنت تقیان نکنم مباد خود رو گم کنم اگر نعمت و ثروتی بر من ارزانی کردی با حال این که از نزد توست وجد من مکنت من جده و توانایی من از توست نکند که بر من اشتباه شود و گمان کنم که من خود دارای چیزی و جایگاهی هستم. به این جا که رسید امام در یه مستوای بلندی مطلبی رو مطرح میکنند عزیزان و بخشی و فصلی در لابلای این فصل می آید که بنده به حد توان ناچیز خودم خدمت دوستان عزیز بیان می کنم این مطلب رو و معترفم که سطح این سخن امام سجاد از فهمهای ما خیلی فراتر است اما چه کند بینوا ندارد بیش. فرمود اللهم الى مغفرتك وفدت. من واژگان رو ابتدا توضیح بدم خدمت دوستان. پروردگارا به سوی مغفرت تو وفود می کنم. کلمه وفود الورود و علل امراء و الملوک للاسترباح و زیاده. هنگامی که کسی بر بزرگی عظیمی سلطانی ملکی وارد می شود به قصد اون که از فواید و منافع او بهره‌مند شود این رو وفود میگن. کلمه وفود به همین خاطر شما می بینید پیامبر سالی رو از سالهای مسلمانی با عامل وفود نامگذاری کردند در مدینه. سالی است که بزرگان طوائف قبائل میان وارد بر پیامبر میشن تا تجدید بیعت میکنند، تجدید ایمان میکنند، بهرمند از فیوضات نبوی میشوند و قوت و صلابت جامعه ایمانی و اسلامی، اون عام الوفود در تاریخ اسلام. اون شعری هم که منسوب به حضرت سلمان است، حالا نه اینکه قطعا از ایشان باشد، که شنیدید و فتح علی الکریم به غیر زادی، من وفود میکنم بر خداوند کریم، معروفه. حالا من نمیدانم که آیا نسبت چه مقدار باشد، که گفت بر قبر من بنویسید، کما اینکه الان وقتی میرید بر بعضی از قبور، حتی در قبرستان قدیمی شما تخت فولاد، روی خیلی از سنگ ها همین شعر هست، و فتح علی الکریم به غیر زادی، من میهمان شدم بر خداوند کریم بدون زاد و حسنات و فعل شایسته‌ای، چون معتقدم که و حمل الزاد عقبه و کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریمی، چون معتقدم اگر کسی بر کریم وارد می شود، میهمان او می شود، نان سفرهشو که همراه نمی برد دیگه، میهمان کریم است دیگه، میهمان کریم که نان و غذاشو نمی برد دیگه. پس اگر من بر خداوند کریم میهمان می شدم، پس از مرگ اگر توحید است هم هستم، میهمان او هستم. این شعر معروف به سلمان، وفود. فرمود پروردگارا من به سوی مغفرت تو وفود میکنم، میهمان مغفرت تو میشم، و الی عفوک قصدت، و به سوی عفو تو قصد میکنم. قصد با الی که می آید به معنای طلب است، یعنی عفو تو را طلب می کنم، و الی تجاوز کشتق تو، و به تجاوز تو پروردگارا من مشتاقم، اشتیاق دارم. اشتیاق اون میل و نفس، وقتی که میل انسان با به اصطلاح نوع و شدت به سوی چیزی می آید، این رو مشتاقی می گوییم، به اشتیاق می گوییم. اون کشش نزوع و نفس، کشش کامل درونی انسان به یه چیزی رو اشتیاق می گن. پروردگارا من چه مشتاقم به مجاوز و تجاوز تو. الان این سه کلمه رو توضیح می دم. و به فضل تو بسیار وثق تو، و وثقه به معنای اعتمده، تکیه کردن، و من به فضل تو تکیه دارم. خب ببینید امام میفرمایند که پروردگارا من به مغفرت تو وفود کردم، به عفو تو قصد کردم و طلب کردم، و مشتاق تجاوز تو هستم و به فضل تو تکیه میکنم. کلمه مغفرت برای دوستان آشناست، غفر به معنای پوشاندن، مغفرت به معنای زیر پوشش و چتر حمایت الهی قرار گرفتن. گاهی ممکنه شما در ترجمه فارسی مغفرت رو آمرزش معنا کنید، این کافی نیست، مغفرت گسترده تر از این هاست. زیر چتر حمایت خداوند به تمام معنا قرار گرفتن، زیر پوشش خداوند قرار گرفتن میشه مغفرت. به دنبال اون عفا، اصلا لغت عفو در کلام عرب به معنای محو اثر، هنگامی که رد پای کسی محو میشه، این میشه عفو. کسی رد شده بر روی یک شنزاری، اما نسیم میاد این رد پا رو از بین میبرد، این میشه عفو. کلمه عفو نقطه مقابل قصاصه. قصاص یعنی چی؟ یعنی پیگیری جرم و جنایت. حالا عفو چی میشه؟ میشه منع پیگرد قانونی. اگر یه جرمی رو پیگرد نکردن، پیش رو نگرفتن، نام این میشه عفو. پروردگارا من عفو تو رو طلب میکنم نسبت به جرائم خودم. کلمه تجاوز و الا تجاوز که از ماده جاوزه یجاوز و مجاوزتن به معنای گذار و عبور میاد، به نامه گذر، از این مملکت وارد اون مملکت میشید، به نامه‌ای که اجازه گذر به شما میدهد، یا گذرنامه. در کلام عرب چه میگویند؟ جواز. جواز یعنی چیزی که با آن گذر میکنید. پس تجاوز یا مجاوزه یعنی گذار. گاه به افرادی که از حدود گذر میکنن میگن متجاوز، درست؟ و الا تجاوز کرده، این که خدایا تو بگذری، خدایا نبینی خیلی از چیزهای من رو، من خیلی امیدوارم، خیلی مشتاقم که تو خدایا نسبت به من تجاوز کنی و گذر کنی. خب مغفرت رو گفتیم، عفو رو هم خدمت دوستان، تجاوز رو هم گفتیم. این سه کلمه اگر رتبش رو نگاه کنیم، همینطور که امام فرمودن، اول مغفرته، پهنای مغفرت بسیار وسیع، همه چیز رو در بر میگیرد، تمام کم و زیاد رو، خوب و بد رو. عفو نسبت به جرائمه، نسبت به جرائم عفو به کار برده میشود. تجاوز یه پله پایین تر، نسبت به سیئات، و تجاوزن سیئاتنا، نابدی ها، خوشی ها، ناخوشی ها، امور این چنینی رو فعل تجاوز در مورد اون به کار برده می شود. امام مغفرت و عفو و تجاوز رو فرمود و در چهارم فرمود و به فضل که و فقتو. کلمه فضل ال احسان و بلا علت و سبب. گاه من به جنابالی محبتی کردم، شما هم محبتی میکنید، نام این فضل نیست، اما بدون هیچ دلیل یه مرتبه کسی شما رو میبینه میگه آقا بفرمایید، قابل نداره، نام این فضله. یعنی فضل ابتداء الاحسان بلا علت، این تعبیر لغویون، ابتداء الاحسان بلا علت، آغاز کردن یه محبت و لطف بدون سابقه، بدون سبب و اسباب و علت، نام این میشه چی؟ فضل. و به فضل که و سختو، تمام تکیه من فضل توست. خب ملاحظه فرمودید وجود نازنین حضرتش چقدر زیبا این چهار کلمه رو کنار هم چید و منظم مطرح فرمود. اما یه نکته ادیبانه رو هم بگم که لذت مضاعف‌تر، تا قسمت بعدی ببینیم چه می کند وجود مبارک امام. فرمود اللهم الى مغفرتک و فتو. دوستانی که با ادبیات عرب آشنا هستید، الى مغفرتک جار و مجرور است. الى حرف جر، مغفرت مجروری است که الى بر سر اون وارد شده است. جای جار و مجرور اول کلام نیست، اول باید فعلش بیاد، عاملش بیاد. یعنی وفتو الى مغفرتک، قصدتو الى عفوک. شما دارید نوشته ها رو ببینید، باید این طور باشه عبارت، وفتو الى مغفرتک، قصدتو الى عفوک، اشتقتو اشتقتو الى تجاوزک، وسق تو به فضلک. اما امام این جملاتی که باید، این قسمتی که باید انتها می بود کجا آورد؟ ابتدا آورد. نام این میشه تقدیم آنچه که حق او تأخیر است. فائده این چیست؟ تأکید و اختصاص. وقتی در کلام عرب یه چیزی که باید بعد بیاد، میگید ضربتو زیدن، ضربتو زیدن، زید که مفعول بود بعد از فعل بیاد، ضربتو زیدن، زید رو من زدم. اما اگر بگوید زید رو بیار اول، بگه زیدن ضربتو، زیدن ضربتو، یعنی فقط زید رو زدم، تأکید میاد. امام میگوید اللهم الى مغفرتک و فقط، فقط به مغفرت تو دل بستم، و الى عفوک، فقط عفو تو رو قصد می کنم و طلب می کنم، و فقط مشتاق گذر به تجاوز تو از سیئات خودم هستم، و فقط به فضل تو تکیه می کنم. یعنی با این تقدیم ادیبانه کلمه فقط و حصر هم، تأکید هم از عبارت امام شنیده شد. خب تا اینجا وجود نازنین حضرت جملاتی گفت که بسیار دلنشین و زیبا برای شما، اما تکمیل این با چند کلام بعدی است. به دنبال اون میفرماد مثل این که داره پاسخ میده چرا من فقط به مغفرت تو به عفو تو، به تجاوز تو و به فضل و احسان بدون علت تو پروردگارا دل بستم. چرا؟ به دلیل اینکه ولیس عندی ما یوجب لی مغفرتک. خدایا من با تمام دلبستگی به مغفرت تو، چیزی تو این دست من نیست، چیزی ندارم که شایسته مغفرت تو باشد. ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک. عمل خودم را هم نگاه میکنم، چیزی نمیبینم که به سبب این عمل شایسته عفو تو باشد اعمال من. و مالی بعد ان حکم تا علا نفسی الا فضلک. و وقتی که خودم قضاوت میکنم در مورد خودم، چیزی نمیبینم در پیشگاه تو که مستوجب ثواب و عنایت تو باشد، مگر آنکه چه در میان بیاید؟ فضل تو در میان بیاید. یعنی وقتی اعمال خودم رو نگاه میکنم، چیزی نیست که شایسته احسان و لطف تو باشد. پس مگر تو بدون علت و بدون اسباب گذشته من را مشمول فضل خودت بگردانی. و بعد هم پایان عبارت رو که حالا عرض میکنم. خوب دقت بفرمایید عزیزان. سوال: آیا وجود و مبارک امام سجاد این جملاتی که میفرماید پروردگارا من عمل مستحق عفو تو ندارم، مایه غفران تو را ندارم، من چیزی ندارم که مستوجب ثواب تو باشد مگر فضل تو به میان بیاید، آیا وجود و مبارک امام سجاد این مطالب را از باب تعارف و شکست نفسی به تعبیر ما، هضم نفس به تعبیر عرب ها، تواضع کردن و ما که عددی نیستیم، ما که علمی نداریم، ما که چیزی نیستیم، همین حرفایی که ما میگیم از این باب با خدا میگوید؟ در پیشگاه خداوند این مسائل خریدار خرید نداره، است جایگاه نداره. با خدا که کسی نمیتواند به زبان تعارف شاعرانه سخن بگوید. قطعا امام سجاد این مطالب رو داره چگونه میگوید؟ به جد، با تمام جدیت داره مطرح میکنه. خب سوال دوم: آیا زندگی نورانی سید الساجدین رو نگاه کنیم، چقدر اعمال و رفتار در اون میبینید که جز مستوجب غفران، عفو، عنایت، ثواب و اجر جزیل الهی نیست؟ تمام زندگی او سید الساجدین است، زین العابدین است، قرة عین رسول است. یعنی شخصیتی که تمام اعمال او بین او و خداوند عبادت محض، بین او و خلق عبادت محض، هیچ نکته غیر نورانی در زندگی او نیست، تمام وجود او بر موازین ایمان، عمل صالح و تقوا. و چطور جمع میشه بین این دو؟ از یه طرف وجود مبارکش میگه خدایا دست من خالی خالی، گفت وارد شدم در مسجد الحرام، دیدم تو حجر اسماعیل یه کسی افترش افتراس الاسد. ببینید وقتی گاه این شیر دستش اینطوری میگذاره خودش رو سینش رو پهن میکنه رو زمین، دیدم یه کسی اینطوری خودش رو پهن کرده رو زمین، گونش رو خاک گذاشته، داره میگه این ابیات رو، میگه این اشعار رو میخواند، میگوید که اتحرقنی به نار یا غایت المنا فأین رجایی ثم أین محبتی. آیا تو من را با آتشت می سوزانی ای منتهای آرزوی من؟ پس عشق من و محبت من به تو چی میشه؟ و ما فی الورا خلق جناک جنایتی اتیت به اعمال قباه ردیت و ما فی الورا خلق جناک جنایتی. من چیزی تو دستم ندارم، کارهای شایسته ندارم و گمان میکنم کسی عقب مانده تر از بند در میان بندگان تو از من نباشد. من موندم، این کیه چنین حالی رو داره، چنین شوری رو داره، با این شیوه سخن میگوید و زجه میزند. وقتی سرشو بلند کرد نشست، دیدم کسی نیست جز سید الساجدین، زین العابدین علی ابن الحسین. ما چطور جمع کنیم بین این حرفا؟ اون اعمال زندگیشون با اون نورانیت، زبانشون رو میبینیم اینطور خدایا من چیزی ندارم. ببینید و مالی بعد انا حکمت علی نفسی الا فضلک، من وقتی حکم میکنم به نفس خودم میبینم هیچ چیزی ندارم مگر فضل تو به صحنه بیاید. یعنی خدا یا حسابگری دو زب در دو نباشه، بلکه فضل تو بیاد در قبال من. خب از یه طرف این اعترافات عجیب، از یه طرف هم اون اعمال بدون نقص ناب، تقوای لب محض، جمع بین این دو چی میشه؟ این نکته نکته ایست که عرض کردم، خیلی ظریف و خیلی دقیق است. عزیزان به اجازه بفرمایید من با زبان عرفی عامیانه اول مطلب رو بگم و اونگاه ببریمش در سطح عارفانه مطلب و با هم بررسی کنیم. خب من میبینم که حالا خوب عرض میکنم کلی یک انسان مثلا میبیند پدر و مادری رو که تمام وجودشون معرفت و فضیلت و تمام همت عمرشون رو صرف کردن برای تربیت و ادب این فرزند، حالا این فرزند یه سری تو سرا در میاره، یه موقعیتی شرایطی پیدا میکنه، شروع میکنه به جبران محبت والدین، تصمیم میگیره این محبت های گذشته رو جبران کنه، هر چی فکر میکنه میگه چیکار کنم من برای این پدر و مادر. نابترین عملی هم که میتونه انجام بده وقتی انجام میده در پیشگاه والدین احساس چه میکنه؟ خجالت، احساس شرمساری میکنه. این چه کاری؟ اونا برای من چه کردن؟ من برای اینها دارم چه میکنم؟ احساس میکنه نه، این شاگرد در مقابل زحمات بی شائبه استاد چه کرده این معلم برای من در طول عمرش؟ چگونه تربیت کرده این شاگرد بی ادبش رو؟ وقتی اینها رو نگاه میکنه و زیر لب زمزمه میکنه تازمه خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک رهه پیر مغان خواهد بود، هر کاری بر استاد و معلم بکنه باز احساس چی داره؟ شرمساری و خجالت داره. گیچی شما این رو خودتون، من در کوچه بازار میبینم، دوستان عزیز میبینم، بزرگان اهل ادب رو میبینم این جملات رو بازگو میکنید. آقا اظهار لطف میکنن به انسان، محبت این چیزی غیره، بعد شما تشکر میکنید میگید آقا زحمت کشیدید، بعد چی میگه به شما؟ میگه آقا نفرمایید جز خجالت چیزی نیست. داره شوخی میکنه، شما رو سر کار میگذاره یا جدی میگه؟ واقعا جدی میگه. آقا لطف کرده است، یه هدیه یه نمیدانم چطوری. آقا میگه این جز چیزی موجب خجالت نیست. چه بگوییم؟ برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا ندارد بیش. این موجب شرمساری به خجالت ماست. و یه زبان دیگه عرض میکنم، یه کسی شکلی قدی رویی نمیدانم ابروی کمانی کمندی بالاخره متناسب این صورت خوب جالب غیره اینها رو میبینید. حالا شما این شخص که هیچ نقصی صورتش نداره به ظاهر که نگاه میکنید، اینو بذارید پیش یه پری روی محوش جمال آنچنانی که دل رو میرو باید شهراشوب، اینو بذارید کنار اون، تا که نگاه میکنید بین این دو، اونی که اول گمان میکردید که این نقصی نداره، بینی اون رو با اون مقایسه میکنید خندتون میگیرد، چشمان این رو با اون مقایسه میکنید مات میمونید، این هم چشمه اونم چشمه. یعنی اونی که تا دیروز شما اینو حسن میدیدید الان سراسر چی میبینید؟ عیب میبینید و نقصان. توجه فرمودید عزیزان من، بزرگان الهی، اولیاء خدا در مقام معرفت و معرفت الله و شناخت اسماء و صفات الهی به حدی میرسن، به جایی میرسن که هر عملی، هر طاعتی و هر فعلی رو که در پیشگاه خداوند عرضه میکنند از خردی، ناقابلی، کوچکی و حقارت اون در پیشگاه عظمت و جلالت خداوند حس شرم ساری به خردی تمام وجودشون رو میگیره. لذا میگوین ظلم تو نفسی و تجرع تو به جهلی، مانند امیر المؤمنین تو کومه. میگن خدایا اصلا چی بگم؟ این نماز، این عبادته که من انجام دادم در پیشگاه عظمت بیکران تو؟ یا جمیل، ای خداوند جمیل، کدوم عمل من جمیله در قبال جمال تو؟ هیچ. آیا توحید من؟ آیا خدمت من به خلق؟ آیا حج من، زکات من، صلات من، عبادات اجتماعی من، کدوم اینها در قبال جمال بی همتای تو، در قبال عظمت تو چیزیه که من اینها رو مستحق لطف بدانم؟ اینها در نهایت عمل بر اساس معرفتشون عمل می کنند، اما وقتی مقایسه می کنند این رو، طاعاتشون رو در پیشگاه خداوند چه می بینند؟ معصیت می بینند. شاید نظیر این، شما این جمله رو شنیدید و همه تون حفظید، میگید حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی چی؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، اون اعمالی که وقتی من و شما انجام میدیم، آقا اهل ایمان، بزرگان، اساتید برامون کف میزنن، دعامون میکنن، تقبل الله، طیب الله. حالا اگر همین اعمال ما را سید و ساجدین عمل کنه، اگه این نماز ما رو، این عبادت ما رو، اگر این رفتار ما رو، انفاق ما رو، خلق ما رو چنین وجود مبارکی داشته باشه، خداوند فرسنگ ها از بارگاه خودش تردش میکنه. حسنات الابرار سیئات المقربین. به جایی میرسند این بزرگان که دیگه طاعات ما معصیت اینهاست. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. حالا کلید گشایی میشه که چرا خدا به پیامبر میگوید واستغفر لذنبه. کدوم ذنب؟ پیامبر که ذنب نداره. تمام عمر پیامبر یک مکروه انجام داده؟ نه. پس این کدوم ذنبه که استغفار از آن میکنه؟ تمام طاعاتی که ما طاعت محسوب میکنیم، وقتی در کنار عظمت و جلال ذات باری تعالی و پرتاب جمال او دیده میشود، مثل اینکه یه شمعی که الان محفل رو روشن کرده است، حالا آفتاب عالمتاب میتابد، این شمع داره پرتوش اینطور اینطوری میشه و اصلا فضا رو خراب کرده. این شمع بگن خاموشش کنید. این چراغی که الان منشأ نور بود و استفاده می کردیم، در جبال جنب اون نور چی میشه؟ میشه اصلا عیب و نقص تو این خونه. ببرید این رو بیرون، ببرید بیرون این رو. الله اکبر. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. وقتی این طاعت من وجود، من موجود به صحنه میاد، در قبال وجود حضرت باری تعالی اصلا جز شرمساری و جز خجلت هیچی باقی نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه برای انسان در قبال عظمت الله. اینه که وجود مبارک سید الشهدا در اون زیبا دعایی که دیروز هم اشاره میکردم، پیروز اشاره میکردم، وقتی فرزندان بشر و بشیر اسدی، فرزندان غالب اسدی، گفتن دیدیم آفتاب که زائل شد، فرزند فاطمه خودش رو رسون به کنارهای جبل الرحمه و بعد دستش رو بلند کرد ایستاد، گفت الحمدلله الذی لیس لغذائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسنعه صنع صانعه خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته. دیدیم شروع کرد به گفتن، در عرفه میخونه، رسید به جایی سید الشهدا در پیشگاه از باری تعالی گفت پروردگارا، کسی که، خوب دقت کنید، من کانه، اون کسی که محاسن و هو عندک مساوی، خوبی ها و محاسن تو، محاسن او در جبا، در کنار و جنب جمال و صفات تو مساوی است. سید الشهدا داره میگه اونی که خوبی ها و حسنات او در قبال عظمت تو بدی ها و سیئات است، فکیف لا یکون و مساوی مساوی. پس سیئاتش چی میشه؟ اینا رو که گفت سید الشهدا، بعد راه رو برای من و شما باز کرد. بعد یه مرتبه گفت خدایا با همه این حرفا، ها انا زا، اما خدایا من همینم. خدایا من با همین اندازه بشریم، با همین محدودیت ها، با همین ناتوانی ها، اما تو با تمام عظمت ها. انعکاس اون سخن در کلام فرزندشه، اللهم الى مغفرت که قصدت و الى عفو که قصدت و الى تجاوز که اشتقت و به فضل که وسقت و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، ندارم چیزی که حامل مغفرت تو باشد. ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک، تو اعمالم چیزی ندارم که شایسته و در خور عفو تو باشد. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک، و وقتی قضاوت میکنم در مورد خودم فقط یه چیز منو نجات میده، اونم فضل توست، یعنی لطف بدون دلیل تو، لطف بدون دلیل تو. و پس مشخص شد از یه طرف اون زندگی نورانی، از این طرف این کلمات، این نتیجه معرفت این هاست که واقعا به حق به یه جایگاهی میرسن، به یه قربی میرسن که هر که میبینن در وجود حضرت جانان نقصه. دیگه بگم حرف سخن آخر رو خدمت دوست، نمیشه بالاتر از این گفت، اقتضاء جمع نمی کند بیش از این، فقط یه جمله عرض میکنم. اذا قلت ما و از نبتو قالت مجیبتن وجود و کزنبون لا یغاس و بهی زنب. به معشوق گفتم من چه تقصیری دارم، من چی کار کردم که منو میسوزانی به عشقت؟ گفت یه تقصیر داری، اونم که وجود داری. ازا قلتو ما از نبتو، چیه گناه من؟ قالت مجیبتن وجود و کزنبون لا یغاس و بهی زنب، وجود تو گناهی است که هیچ گناهی با اون مقایسه نمیشه. اگر در قبال من فنا شدی، حالا دیگه گناهت چی شده؟ و به وجه کل باقی بعد فناء کل شهر. اگر دیگه از خودت برخواستی، دیگه اونجا رسیدی به جایی که حجابها برداشته میشود. به دنبال اون فرمود فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، و خدا یا جان کلام و تفضل علیه، دیگه تفضلت رو، فضلت رو بر من ارزانی کن و بر من دریغ مدار. به دنبال اون فرمود اللهم، این قسمت رو که عرض میکنم خدمت دوستان و میخونم، من خواهش میکنم زحمتی نداره دوستان اگر تصمیم بگیرید، شاید خیلیاتونم حفظ باشه این قسمتی که الان میخونم، همین دو خطی که بازگو میشه، اینو حفظ کنید، دعا دستتون قرار بدید، قنوت کنید تو نماز. اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن تقوا و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. تا همینجاش کافیه، تا همین اللهم بعدی، بعد اللهم اسلک بیه بیا طریقه المثلا و جعلنی علا ملت که اموتو و احیا. من این قسمت رو بگم کفایت میکنه. اللهم و انتقنی بالهدا، امام میفرماید پروردگارا من را به هدا گویا گردان. خب بالاخره هنوز بعد از چند هزار سال از تعریف گذشته یونانیان میگیم الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوان سخنگویی است، نطق ویژگی اصلی ما انسان هاست و واقعا هم اینه. چه می کند این نطق؟ همینجا خدمت دوستان در باب نطق و زبان و بیان صحبت های مفصل داشت. آدمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند، واقعا ان من البیان لسحر، افسون می کنه انسان رو، کلام سحر می کنه انسان رو، محو می کنه انسان رو. گاهی وقتی میخواستن شامی ها، دشمنان اهل بیت، تربیت شده های معاویه، وقتی میخواستن فرزندان علی را معرفی کنن، میگفتن وقتی رفتی تو توی مدینه، اگه دیدی یک مجلسی تشکیل شده و یک کسی سخنرانی داره صحبت میکنه و مردم جوری دارن گوش میکنن که کأن علی رؤوسهم الطیر، مثل این که یک پرنده رو سرشون نشسته که نمیتونن سرشون تکان بدن، بدون اون فرزند علی است، بدون اون حسنه، بدون اون حسینه. اگر دیدی کسی این قدرت بیان رو داره که مردم رو محو کنه، افسون کنه، سحر کنه، به آسمان ببره با کلامش، بدون این فرزند علی است. عمراء الکلام، تا توجه دارید؟ این قدرت بیان عجیب عزیزان، خون به پا می کند، صلح ایجاد می کند، عشق می آورد، نفرت می آورد. اصلا همه چی تو این بیان خدا قرار داده است، درست؟ اما به کار بستن این بیان و نطق خیلی مهارت داره، خیلی حساب کتاب داره. وجود نازنین امام سجاد از خدا طلب می کند، اللهم و انطقنی بالهدا، خدایا کمکم کن و نطق من رو به هدایت باز کن. انطقنی بالهدا دو معنا دارد این خدا، یک همون معنایی که در ذهن عزیزان هست، یعنی خدایا من به هدایت صحبت کنم، تأثیر من در دیگران تأثیر مثبت باشه، من کلامی که کج باشد، ناروا باشد، از دل اون زلالت برون آید، بر زبانم جاری نگرده. خب این خیلی جمله زیبایی است، و خدای زبان من رو به حق گویا گردان، دعای خیلی لطیف. معنای دوم، پس خدایا یک معنای اول، من به هدایت صحبت کنم، خیر باشه حرفم برای دیگران، راهنمایی باشه حرفم برای دیگران، نتیجه منفی و کجی برای دیگران نداشته باشه. معنای دوم هدایت، ای البرهان، برهان حجت، اللهم انطقنی بالهدا، خدایا به من کمک کن که حرف بدون دلیل و بیهوده نزنم، حرف من پشتوانه داشته باشه، با حجت، با برهان، مستدل، استوار، کلام مستقیم، مستقیم صحبت کنم بدون کجی و انحراف، اللهم و انطقنی بالهدا. دو، و الهمن تقوا، خدایا الهام کن به من تقوا را. الهام یعنی چی؟ یعنی رفتن مدرسه؟ یعنی رفتن دانشکده؟ یعنی استاد دیدن؟ نه، الهام نوع من الوحی، یه نوعی از وحیه. وقتی خداوند یه چیزی رو به قلب بندش میندازه و وارد میکند مستقیم، به این الهام گفته میشه. الهام به آموزه‌های الهی که به قلب و جان انسان میاد میشه؟ بله بله، اتقوا الله و یعلمکم الله. وقتی انسان ها توی مسیر نورانی قرار میگیرن، خدا معلمشون میشه، خداوند به قلبشون چیزها میفرستد. اما اینجا سخن حضرت خیلی سطح بالاست، و الهمن تقوا، خدایا تو تقوای خودت رو به قلب من و وجود من الهام کن. این تقوایی که امام میفهمن، تقوایی این نیست که دست به شراب نزنی، این کارو نکنی، این حرومه، این حلاله، یعنی تقوای سطح اول نیست. امام دارن اون تقوایی رو طلب میکنن که خیلی تو در توست، خیلی پیچیده است، اون مراتب عالی تقوا رو، و الهمن تقوا، خدایا راه‌های تقوا خیلی عالی است، اما میدانم که میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، وادی عشق بسی طول و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. میدانم با یک نظرت خدایا جاده صد ساله را طی میکنم، میدونم خیلی از این اولیاء تو، بزرگان، بندگان شایسته تو، خدایا برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وقت که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، یک نگاه تو به دل اینها و یک الهام تو، آتشی یک شب آتش در نیستانی فتاد، آتش به جانشون میزند، نورانیشون میکنند، وجودشون رو به او کیمیاشون میکنند. فرمود و الهمن تقوا، خدایا خود تقوا رو به من آموزش بده و الهام کن در وجودم. سوم، حالا رو تقوا من یه مطلب دارم عرض میکنم، و وفقنی للتی هی از کا، و خدایا من رو موفق کن. توضیح دادیم پریروز خدمت دوستان، توفیق یعنی چی؟ یعنی جفت و جور شدن اسباب. میخواد یه کاری انجام بدی؟ فراهم. میخواد بری رشد پیدا کنی؟ معلم پیدا نمیکنی، استاد پیدا نمی کنی، نمیدانم راهکار پیدا نمی کنی، میخوای بری یه جایی، قدم نامبارک محمود چون به دریا رسد برآرد دود، میبینی همه چیز زیر پات اصلا از بین رفت، از با فلان مهیا نمیشه. اما گاهی تصمیم میگیری امروز کاری رو انجام بدی، از چت تا بهت زنگ میزن آقا این نمیخواد، این اسباب جور میشه. این چه توفیق. نقطه مقابلش خذلان، یعنی خدا جوری وا میگذاردت که اسباب برات فراهم نمیشه. گاهی مثال میزنم به دوستان، بالاخره صبح بلند شدی میگی امروزه رو دیگه بریم ببینیم چه خبره تو صحیفه سجادیه، اینقدر صحیفه تو خونمون داشتیم ماشاءالله نگاش کردیم تماشاش کردیم ببینیم چیه تو این دعاهای امام سجاد. از در خونه که میای ماشین بزنی بیرون تو این کوچه‌تون میبینی 6 تا ماشین همسایه پشت ماشینت زدن، میگی خب دیگه حالا که نمیشه که اینا رو بیدار کنیم به موقع صبح، پس بریم ما خودمون بخوابیم، برمیگردیم میخوابی. اسم این میشه چی؟ خذلان. خذلان. حالا چرا خذلان؟ اینو باید انسان از خودش سوال کنه چرا خذلان. نیاز نیست با دیگران بگه. چرا توفیق؟ خودش میدونه چرا توفیق. توجه دارید؟ حالا امام میفهمد وفقنی، خدا منو موفق کن، توفیقم بده. للتی، برای چی؟ للتی هی ازکا، به چیزی که آن ازکاست. یه توضیح مختصر و واجه رو توضیح بدم. ببینید عزیزان، انسان ها تو دنیا حس مسابقه دارند، حس رقابت دارند، پیش گرفتن از هم و جلو تازی. به دلیل اون کمالجویی که انسان ها برتری خواهی که دارن، دوست می‌دارن که از هم جلو بزنن بالاتر بیان. اما متاسفانه این حس بیشتر کجا اغنا میشه؟ تو مسائل دنیوی، در امور اعتباری دنیا، تو پول است و نمیدانم ثروت است و کارخانه است و بازو است و زور است و رکورد است و تو اینها رقابت ها میاد، بیشتر ایجاد میشه. یه اصطلاح قرآنی داریم همینجا خدمت دوستان توضیح دادم به نام تنافس. تنافس و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تنافس یعنی رقابت، یعنی جلو زدن از دیگران. اینو توصیه میکنه شریعت به ما، اما نه تو مسائلی که لهومون کنه بازمون بدارد، بلکه سابقو فی المکارم، در فضائل، در شرافت ها، در معنویت ها، در معرفت. به ما میگن آقا جلو بزنید از دیگران. تو دعای دست این آیه شریفه رو خیلی هاتون میخونید، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا زن و همسر و فرزند ما را، شوهر ما را چشم روشنی ما قرار ده. بعد میگید وجعلنا للمتقین اماما. نمیگیم که خدای ما را متقی کن، ما را امام متقین کن، یعنی از همه متقی ها جلوتر، جلودار متقین. این یعنی زیاده خواهی. خیلی عالیه زیاده خواهی و رقابت تو این حوزه، تو حوزه معرفت و فضیلت. این غلط حاجت خواهی برو اندازه خواه، او چیز دیگه داره میگه شاعر. ولا در باب خیر و فضیلت انسان نباید عزیزان به حدی که هست که نه، به حد دیگران و خوبان هم نباید قانع باشه. وقتی میگفتم اون بالاخره اومدیم آزاده درس شروع کردی، گفت حالا بابا جان تو میخوای درس بخونی، شروع کردی ضرب زید و عمرو، هدفت چیه؟ گفت بابا من میخوام یک روزی مثل شما عالم این شهر بشم. گفت بابا روزی که من شروع کردم میخواستم امام صادق بشم، الان که میبینی آخوند این مسجدیم، تو به هم خادمی هم در این مدرسه هم نخواهی رسید اگر این فکر رو میکنی که میخوای مثل بابات باشی. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. در وادی خیر انسان نباید به خوبی و خوب بودن بسنده کند عزیزان. نباید خوبتر باشد، بلکه باید خوبترین را بخواهد. اینو به ما آموزش میده امام سجاد. و وفقنی للتی هی ازکا. ازکا افعل و تفصیله، یعنی ذکی ترین. خدایا من را به حالی، به فعلی، به عملی موفقم بکن که ذکی ترین باشد. حالا ذکی یعنی چی؟ یک، انماها و اطهرها و اصلها، یعنی پاکترین، رشد یافته ترین، شایسته ترین. پروردگارا منو موفق بدار بهترین، به قول این دوستان دیگه تاپ استیودنت باشیم، برسیم به اون اوج. خدایا کمکم کن. میشه، مگر سلمان کی بوده؟ مگر ابوذر کی بوده است؟ مگر مقداد کی بوده؟ مگر در طول تاریخ سلمان ها و ابوذرها چه کار؟ من همیشه اینو به دوستان، به شاگردان خودم سر کلاس میگم، میگم مگه شما از بو علی سینا چی کمتر دارید؟ خیلی از شما استعدادتون از بو علی سینا بیشتر است. اما همت بوعلی را ندارید، به دلیلی که بوعلی وقتی نفهمید این کتاب را یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، 40 بار خوند، اما شما 4 بار هیچ کتابی رو تو عمرتون نخوندید. او بوعلی شد، شما یغنعلی شدید، فلان شدید، اون شد به اونجا رسید، شما چنین شدید، اون به اون مقام رسید که موند. بالاخره در سوربن فرانسه هنوز بر سر در آکادمی ویژه مکتشفین بزرگان تاریخ بشر تندیس بوعلی رو میبینید، اما شما هم بالاخره شدید جزو کارخانه اسفالتسابی مثلا، فرض بفرمایید چنین و چنان. این همت و پشتکار عزیزان، خواسته، اراده، حرکت کردن به دنبال اون، فرمود و وفقنی للتی هی است، خدای موفقم بدار برم اوج، و استعملنی به ما هو ارزا. حالا دقت کنید، و خدایا منو وادار به کاری کن، به کاری وادار کن که ارزا. ملاک اینه، همین الان می اومدم سر این چهار رد می شدیم، یه تابلوی رو دیدم، نمیدم نوشته بود افتخار چیه، صنعت فلان ایران، فلان چیز مثلا از فلان جای دنیا گرفته شده است. مثلا تو ذهنم همین الان که می اومدم خدمت عزیزان، تو ذهنم فکر میکردم واقعا ما دلمونو به چی خوش کردیم، گاه به چی خوش کردیم دلمون رو. امام میفرماید خدایا منو به کاری وادار کن که رضای تو در اون باشد. من عرض میکنم اگر صنعتگران ایران زمین، تولید کنندگان ایران زمین اینو برندشون کنن، و استعملنی به ماه و ارزا، تولیدشون میشه اول تو دنیا، بالاترین تولید میشه، تولیدی که در اون چی باشد؟ رضای خدا باشد. ارزا افعل و تفصیل باز. خدایا منو وادار به کاری کن، مشغول به کاری کن، موفق به کاری کن که بالاترین حد رضایت را از تو تحصیل کنم و به دست. حالا زنداریه، شوهرداریه، فرزنداریه، دیانت، سیاست، تجارت، هرچی هست، معلمیه، هرچی هست. و استعملنی به ما هو ارزا. اللهم مسلک بی طریقت المصلا. این جمله از اون جملات زیبا. و خدایا منو وارد کن و حرکتم بده تو راه و روشی، سبکی که از طریقت المصلا، کلمه مصلا مؤنث امفل. وقتی فرعون میخواست احساسات مردم رو نسبت به موسی و هارون تحریک کنه، گفت اینا اومدن یذهبوا به طریقتکم المثلا، اینا میخوان روش خوب شما تو مصر رو از بین ببرن، زندگی خوبتون رو تلخ کنن، مراقب باشید مردم. مثلا و امفل یعنی افضل و فضلا، یعنی با فضیلت ترین، شریف ترین. خدایا من رو در راهی و روشی تو زندگی قرار بده که زیباترین و با فضیلت‌ترین راه ها باشد. و جمله پایان، و جعلنی علی ملتک اموت و احیا. و خدایا همیشه میگید ملاک الامر خواتیمه، ملاک چیه؟ پایان کار است. و خدایا من را قرار ده و جعلنی علی ملتک، ملت یعنی چی؟ یعنی دین و شریعت الهی، درست؟ علا وقتی سر ملت اومده مثل اولائک علا خودن من ربهم، این علا نشانه تثبیته. خدایا مرا بر دین و آیین خودت ثابت گردان به حدی که اموتو و احیا، که خدایا مرگ من با ایمان باشد، حیات من با ایمان باشد. حالا اول حضرت فرمود اموتو و احیا، ممکنه بگیم خود ازن فرمود خدایا من را با دین و دیانت در این دنیا بمیران و در آخرت زنده گردان. ممکنه بگید نه، حضرت دارن میگن خدایا منو ثابت بر دینت در حیات دنیا و در مرگم قرار بده. بعد اینجا سوال میشه چرا پس اول اموتو مرگ رو میفرمایند بعد حیات رو؟ این روشی که در قرآن هست، هو الذی خلق الموت و الحیات، خدا اون کسی است که مرگ را آفرید و حیات رو. بعد سوال میشه چرا مرگ اول اومده که ترتیب عوض شده؟ میگن آقا مثل این که گیر همه ما اون لحظه پایانی و مرگه، خیلی ها خوب حرکت کردن اما خوب جان ندادن. این همونه که همتون گاه سرتون میذارید زجه میزنید، میگید وجه العواقب و امورنا خیرا، خیلی ها زبیر شدن. شمشیر رو امیر المومنین گس کشید روش، گفت چه غمهایی رو از دل پیامبر این شمشیر که بر نداشت شمشیر زبیر. اما نعوذ بالله من سوء العاقبه. لذا مرگ مقدم میشه به دلیل اینکه پایان کار و اون حساسیت است. پس فرمود اللهم وانتقنی بالهدى و الهمن تقوا و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا، اللهم اسلک بی الطریقه المثلا و جعلنی علی ملتک اموت و احیا. پروردگارا آنچرا که امروز گفتیم از زبان نورانی سید الساجدین در حق همه ما و عزیزانمون مستجاب بگردان. السلام علیکم.